بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که هم دلایل عقلی و هم دلایل نقلی و منابع دینی دلالت دارند برای این که اصل حق باید از طرف خدای متعال قرار داده بشه، و اگر هر کسی در هر شرایطی حقی را مشروع بدونه، وعظ کنه، عمل کنه، بپذیره، هرچند ناخودآگاه متکی به اراده الهی و حقی است که خدا بر بندگانش داره، در حدی که بضاعت علمی ما و بیان قاصرمون اقتضا میکرد عرایضی در این زمینه عرض کردیم. و ضمناً از فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه در آغاز رساله حقوق عبارتی را نقل کردیم که کاملا صریح در این مطلب. ضمناً اشاره کردم که ولی این مفاهیم از ذهن ما دوره، تصورش مشکله تا برسه به تصدیقش و پذیرفتنش و باش زندگی کردن. اینه که ناچار در یه حدی که امکان داشته باشه و شرایط اجازه بده اگر توضیحاتی داده بشه بی جا نیست، مخصوصا که معمولا متصدی خاصی هم این مسائل نداره. این بحث هم که انجام میگیره چه اون چه سابقا انجام گرفته چه الان، پرداختن به این مطالب جنبه تطفلی داره. اصل جلسه برای اینا نیست. ما از فرصت آگاهی استفاده می‌کنیم برای بحثایی که به نظرمون شبهه وجوب شرعی داره، سعی می‌کنیم اونا رو ادا کنیم، یک ادای تکلیفی شده باشه. یکی از شبهاتی که راجع به همین مطلب ممکنه تو ذهن خیلی ها بیاد، مخصوصا نوجوان‌ها، کسانی که ذهنشون با معارف اسلامی خیلی خو نگرفته، وقتی میگیم همه چیز را، همه اینها خدا باید اصل حق را جعل کرده باشه، بعدش هم هر حقی جعل میشه باید با اذن خدا باشه، تو ذهن کسانی میاد که حالا با تعبیر بیادبی بنده برای اینکه خوب شبهه را بیان کرده باشن، یه نوع دیکتاتوریست. مفروض اینه که دیکتاتوری مذمتش و عیبش و اینا مفروغاننه، بحث نداره. میگه وقتی خدا باید همه چیز او وضع کنه، او اجازه بده، او حکم کنه، اینا یعنی دیکتاتوریست. چه صفتیه شما به خدا نسبت میدید؟ این شبهه اگر بخواد به صورت یک شبهه علمی فنی مطرح میشیم، همان است که از قدیم الایام در بحث‌های کلامی به این صورت مطرح شده که آیا اراده خدا اراده گزافی است یا نه جور دیگه است. مثلا وقتی اگر یک حاکمی یا در یک خانواده پدر میگه تو خونه هر کاری انجام میگیره باید با اذن من باشه، کسی مخالفت امر من بکنه هر چی دیده از چشم خودش دیده، اینجور سخن گفتن یه دیکتاتور معابانی است و غالبا هم موجب نفرت میشه، برخلاف این که با آدم با زبان مهربانی و اینها صحبت کنه. کسانی که با معارف اسلامی آشنا نیستند، با لحن قرآن، با محکمات و متشابهات قرآن آشنا نیستند، از بعضی از آیات و اینها یه همچه برداشتی میکنند. مثلا ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء و من یضل الله فما له من هاد، یعنی خدا هر که رو بخواد گمراه میکنه، هم که رو بخواد هدایت میکنه. وقتی خدای کسی رو گمراهش کرد، هیچ کس نمیتونه هدایتش کنه. این آیه رو وقتی به ساده مثلا با ذهن عرفی عامیانه باش برخورد میکنه، یه همچه معنای به ذهنش میاد. وقتی خدا اینجور میکنه، خب به ما چه؟ هر کاری میخواد بکنه. براس هر که رو خودش میخواد گمراه کنه، هر که رو خودش میخواد هدایت کنه، پس ما چه کاریم؟ یه همچه تصوریم. شبیهش وقتی ببینیم که خدا میفرماید اذا اراد الله بعبد خیرن، حالا مضمون روایت بود به ذهنم اومد به جای آیه، این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیر فلا راد لفضله، اگه خدا برای تو بدی بخواد، ضرری بخواد بهت برسونه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. این یمسسک الله به ضر، خدا بخواد ضرری رو بهت برسونه، فلا کاشف له الا هو، هیچ که نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه مگه خودش. و این یارد که به خیر فلا راد لفضله، اگه درباره کسی هم اراده خیری داشته باشه، هیچ که نمیتونه جلوش رو بگیره. باز همین یک نوع جبرگرایی ازش به ذهن میاد، از لحاظ اخلاقی یه نوع دیکتاتور معاوی، هرچی من میگم ایش که دیگه حق به فضولی نداره، از لحاظ اعتقادی یه نوع جبر میکنه، هر که اون میخواد میشه. بس ما برای چی تکلیف چی داریم؟ ما نسبت به بسیاری از آیات اعتقادات که در دین مطرح میشه، به خاطر اینکه ذهن ما با این مفاهیم درست آشنایی نداریم، اینا یک تعبیرها برداشت‌های نادرستی می‌کنیم، یا این ضررهای بدی داریم. همطور درباره قضا و قدر، همه چیز تابع قضا و قدر الهی است. خب این به ذهن میاد که پس ما به خود تلاش چی بکنیم؟ هرچه قسمت هست همون میشه، برو بخواب تو خونه هرچه قسمت هست. دشمن حمله کرده کشور اسلامی، آخو خدا خلق کنه میخواد خودش می خودش بلده، تو ما چه کاریم؟ یکی تنبلی اقتضا بکنیم موحد بشیم، از ما کاری نیست و کار خداست و همه چیز دست اوست، برای که ما تنبلی کنیم بریم بریم. این برداشت ها اینا رو از می کنم برای اینکه توجه پیدا کنیم نیاز جامعه ما به خصوص نسل جوان ما با یک آموزه هایی که این مطالب اعتقادی را براشون تبیین کنند، شبهاتش را حل کنند، این مسئله ساده ای نیست. این را باید جدی بگیریم، وسائل فراهم بکنیم، کلاس هایی، کتاب هایی معرفی کنیم و بالاخره اونایی که اصل برنامه ریزی های آموزش و پرورش و برنامه های فرهنگی را دارن اینا را در نظر داشته باشن. مبادا خدای نکرده درست عکس این مطالب اتفاق بیفته و سیاست گذاری های آموزش و فرهنگی ما به سمت و سوی بره که نتیجهش تضعیف ایمان و کم توجهی به معارف اسلامی باشه. خب حالا اون چه مربوط به بحث ما میشه من عرض بکنم، شاخه هایی داره این بحث، همونطور که عرض کردم یک بخشش مربوط به قضا و قدر و این حرف ها هست، حالا محل بحث ما نیست، ورود و خروجش هم آسون نیست، ولی یه شاخش هم مربوط به بحث ما میشه. وقتی گفتیم هر حقی هر که دارد باید برگرده به حقی که خدا وضع کرده، اگر حقی تعیین بشود، قانونی وضع شود، باید به اذن خدا باشی. این سرش چیه؟ چه با چه مطلب میشه اثبات کرد و چگونه میشه تبیین کرد که دلپذیر باشی، بتونیم بفهمیم و قبول کنیم؟ اصولا وقتی ما میگیم حق، دیشب بحث حقوقی شد در واقع عرض کردم که ما حق میم از کجا ناشی میشه و این حرف ها. وقتی در قرآن میبینیم کلمه حق به کار رفته، عیناً به همین معنای حقوقی مصطلحی است که در محاوراتمون میگیم فلانی حق داره حق نداره، اینا یا جور دیگه هست. همه شما آشنا هستید، باز تأکید میکنم که شاید در هیچ زبانی مثل زبان عربی مشترکات لفظی و چیزهایی که در حکم مشترک لفظی است نداشته باشه. در فارسی هم ما داریم، اون یکی شیر است من در بادیه، گندگر شیر است من در بادیه، اون یکی شیر است کادم میخورند، مندگر شیر از کادم میخوره. شیر جنگل داریم، شیر گاو داریم که هر دوش هم اسم شیره، اما این کجا اون کجا؟ یک کلمه است. حالا شیر آبم را که بهش زمین میکنید میشه یک کلمه، مثلا سه تا معنی شیر آب، شیر گاو، مثلا یا شیر هر حیوانی، یکی هم شیر درنده. هر جای این کلمه استعمال میشه چه معنایی داره من از قوانین فهمید که این درباره چی داره صحبت میکنه. وقتی میگن شیر خشک، منظور شیر جنگل نیست، اون خشک و تر نداره. شیر خشک میگن یعنی شیری که بچه میخوره، این خشک باشه. در عربی این کلماتی که کاربردهای متعدد داره خیلی زیاده، گاهی گفتن، حالا من تصدیق نمی کنم، احسان نکردم، گاهی بعضی الفاظ از 70 معنا داره. الفاظی که 7 معنا داشته باشه که فراوونه. حالا ملاحظه بفرمایید کلمه حق در قرآن، ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، وعده خدا حق است. حق است اینجا همون معنایی است که ما گفتیم حق دارم این کار بکنم نکنم، همونه. نه، حق است یعنی این عملی است، حتی عمل خواهد کرد. ادعای این حق است یا باطل، یعنی مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست، کلامی حق است یا باطل، یعنی شبیه این است که بگیم راست است یا دروغ. قرآن حق است، انه للحق من ربک، یعنی کسی حق داره کاری بکنه، للحق من ربک یعنی واقعیت داره، این کتاب خداست، جعلی نیست، الی آخر. ده ها کاربرد کلمه حق در قرآن داره. دو تا کلمه هست که با بحث ما ارتباط داره، توجه داشته باشیم. اینا از میکنم برای اینکه در ضمن بحث ها خلط نشیم. یکی این که میگیم اراده خدا حق است. این اراده خدا در مقابل این است که اراده گزافی نیست. اینجور نیست که مثلا من این وقت دلم میخواد رو اینجوری به ذهنم یاد یک کاری بکنم، یا شیر رو خط میکنم، اینجا برم یا نرم، شیر اومد مثلا میرم، حتما نمیرم. درسته با اراده خودم میرم، اما این اراده گزافیه، دلیلی نداره، اتفاقی این انتخاب. داشتم میرفتم تو خیابونی، رسیدم سر یه دوراهی، نمیدونم از دست راست میرم یا دست چپ، اتفاقا یک شب انتخاب کردم رفتم. درسته با اراده خودم این راه را رفتم، اما انتخابش با فکر و تصمیم و هدفی داشته باشم و اینا نبود. من بالاخره یکی از این دوراها را برم اینو. اینا میگن اراده گزافی، تو لفظ عربیش میگن جزافی. در مقابلش اراده عقلانی است یا اراده حکیمانه. درسته ما میگیم همه چیز تابع اراده خداست، اما اراده خدا گزافی نیست. یعنی نیست که یه او دنگش بگیره تو بیا برو فلان کار، تو شد به پیغمبر، اون بشه امام، اون اینجوری نیست. اونقدر کارهای خدا دقیق و منظم و حساب شده هست که هیچ بشری به تنهایی یکی از کارهای خدا را درست نمیتونه حکمتاش را تا آخر کشف کنه، مگه خدا بشه. اونقدر پیچیدگی در کار و ارتباطات یه رفتار هست که این انتخاب شده. در بین این انبیا یکی حضرت موسی است و کلم الله موسی تکلیم، که کجا چجور پرورش پیدا کرد، در خانه فرعون، تو آغوش همسر فرعون. یکی دیگه از همین پیغمبران بنی اسرائیل عیسی ابن مریم، متولد شد در گهواره بود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یکی اینجور، یکی اونجور. این چرا اینجوره؟ کی میتونه این را دلیل قطعیش معین بکنه که این دقیقا به این دلیل اینجا اینجور شده اونجا؟ اونقدر رموز و حکمت‌های پیچیده در کار هست که روی حساب عادی هیچ مخلوقی نمیتونه احاطه پیدا کنه، مگر با تعلیم الهی و احاطه الهی باشه. خدا تعلیم میده و الا ذهن انسان و معلومات انسان کفاف نمیده که همه اسراری که با این کار ارتباط داره، از گذشته مقدماتش که فراهم شده، در آینده چه خواهد شد، در چه کسانی اثر خواهد گذاشت، در هزار سالان آینده این اگر اینجور باشه این چه اثری خواهد داشت، اگر از فلان خانواده باشه چه اثری. هیچ کسی را نمیتونه، ولی کار خدا تمام این نقطه ها درش ملحوظه. یک جهت خیر یا شر نیست که در یک کاری باشه و خدا ازش غافل باشه. و ما یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. حالا اگه آیه شو درست بخونه شما تصحیح بفرمایید. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب. سر سوزنی از علم خدا غافل نیست، از ارتباطی که بین کار با نتیجهش هست. یکی معنای این که کار خدا حق است یعنی حکیمانه است، یعنی بهتر از این نمیشد کاری انجام بدن، این کار باید به همین صورت انجام. اگه غیر از این بود هزار تا عیب پیدا میکرد، ما نمیدونیم، خبر نداریم، نمیدونیم. زیاد اتفاق افتاده، بنده که زیاد برام اتفاق افتاده، شما هم نمیدونم، قاعدتا برای شما هم اتفاق افتاده. گاهی آدم یک کاری یک چیزی اتفاق افتاده به نظرش میومده که باید به اون صورت انجام میشه، نشده، بعد فهمیده مصلحت همونی بوده که اونجا نشده، جاش به صورت دیگری انجام. مقدمات خدا جوری فراهم کرده یه جوری دیگه انجام بود. بعد خود آدم میفهمه که مصلحت در همونی بوده که خدا باید. گاهی هم آدم تا آخر هم نمیفهمه، یعنی موارد زیاد شده، تجربه های زیادی بنده در زندگی خودم دارم، همه شما میتخط کرده باشین به این موارد برخوردید. به هر حال یکی کلمه حق در مورد اراده خداست، میگیم اراده خدا حق است، یعنی حکیمانه است. نه تنها یک کار، پس کنید آمدن ما امشب و نشستن اینجا بود، این حق است، کل این کشور و ارتباطاتی که بینش هست همش منظم از حساب. ارتباط این کشور با کشورهای دیگه و حوادثی که درش اتفاق میفته و همه اینها با همه انسانهای عالم و همه انسانها با موجودات دیگری که رو این کره هستند و این کره با کره و کرات دیگر، همه اینها به هم مربوطه. خدا هر کدام از اینها رو جوری قرار داده که هر تأثیری ممکن است در هر جای عالم داشته باشه به نفع احسن. این همون است که اهل معقول میگن، یه بار دیگه هم عرض کردم اشاره کردم، میگن خلقت عالم طبق نظام احسن است. یعنی اولا عالم نظام داره، همه اینا به هم پیوسته است، به هم مربوطه. ثانیا این نظام از این بهتر نمیشد. البته در بین خود اینا حسن و قوهای نسبی وجود داره، ولی مجموع اینها در با ارتباطاتی که داره این بهترین شکل خلقت است که ممکن بود. اگه غیر از این ممکن بود خدا بخیل نبود. جور دیگه الذی احسن کل شیء خلقه. خب این پذیرفترش اینا مشکل نقصه، اصلا تصورش هم سخته، چرا اسم این که آدم تصدیق بکنه. ولی اینکه بالاخره این عالم ها برای یک هدف حکیمانه خلق کردن روی هم رفته حالا یا نه، حالا دیگه خلق کردن دیگه، یا اتفاقا شد، تصادفی شد، انفجاری در یه ماده پدید آمد و چنین و چنان شد، اینطور که طبیعی میگه. قرآن روی این مسئله تکیه داره، چند جا به صورت‌های مختلف با تعبیراتی این مطلب رو تأکید می‌کنه که خلق السماوات والارض بالحق. اینجا که میگه خدا آسمان و زمین را به حق آفریدیم، یعنی هدف حکیمانه دارد. در مقابلش میشه میشه چی؟ در مقابلش سه تا کلمه واقع میشه، یکی باطل، یکی لهو، یکی عبث. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ در مقابل اینها خیال کردید شما آفرینشتون عبث است؟ عبث یعنی بیهوده. بیهوده میگیم یعنی چه؟ نتیجه ترتب نمیشه، نتیجه لایقی شایسته کاره. گاهی هم میگیم کار باطلی است. قرآن روی اینها حساسیت داره. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. در سوره صاد هست که نظر ما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار یا من عذاب شدن النار. اینا تعبیراتی است که قرآن تأکید میکنه که شما خیال نکنید عالم اینطوری که میگن اتفاقی، تصادفی، بی هدف. نه تنها منکرین خدا این حرفا رو میزنن، بعضی کسانی که اینقدر خدا براشون به قول خودمون هزینه کرد، بهترین پیغمبرانشو براشون فرستاد، بهترین نعمتها رو بهشون داد، اینا هم آخرش گفتن خدا از کار خودش پشیمون شد. بنی اسرائیل بعد از حوادثی که براش اتفاق افتاد و کسانی عصیان کردن اینا، یه عده گفتن درست خدا آدم رو خلق کرد و اینا، اما وقتی دیدی این آدمیزاد اینقدر معصیت میکنه و اینا، اصلا از کار خودش پشیمون. در مقابل اینها خیلی قرص آدم باید بفهمی خلقت سرسری نیست. گردش افلاک، پدید آمدن روز و شب و چیز، گاهی خدا روی یه ریزه ریزه چیزها رو دست میذاره متناسب با اون مخاطبین. میگه درباره اینا فکر بکنین. افلا ینظرون الی الابل، شما عربایی با شطور سر و کار دارید، درباره همین شطور فکر کنین. این چرا اینجور خلق شده؟ این پاهاش اینجوریست، گردنش اینجوریست، چه حکمت هایی در این هست؟ اگه اینجور نبود چطور میشود؟ با این جزتش اگر میخواست علف بخوره و گردنش کوتاه بود، سرش به سر گاه بود، چجور میتونست علف بخوره؟ میزن اگه این پاهای بلند رو نداشت، از این کوه‌ها و سنگلاخ‌ها چطور میتونست بالا بره؟ و خیلی چیزهای دیگه. درباره هر چیزی خدا گاهی دست میذاره روش، میگه درباره حکمت‌هاش فکر کنید. در سوره تبارکه میفرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر کلتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر. میگه ما عالم علکی خلق نکردیم، برو فکر کن، خوب نگاه بکن، چشمت رو باز کن. خب پیداست منظور این چشم نیست، چشمیست که با بصیرت دائم باشه. خوب نگاه بکن، یه بار دیگه خوب دقت بکن، ببین یه جا میبینی یه شکاف بی جایی. هل ترا من فطور، یه جایی میبینی یه کاری باید بشه نشده، کاری باید انجام بگیره نگرفته. خوب فکر کن، اگه فکر کنی ینقلب الیک البصر و خاصا و هو حسیر، چشمات خسته میشه، به جایی نمیرسه. این یک حق است در تکوین، در آفرینش. خب در میان این آفرینش، اگر خدا انسان را خلق نکرد، با اینکه اون میشونی تو رزق خلق کنه که من گیر کرد، این جای فطور بود، یعنی چیزی که جا داشت در این عالم پیدا بشه نشده بود، کمش گذاشته بود خدا. اون وقتی که این زمین مستعد شد که انسان در زندگی بکنه، غذاشو بتونه به تأمین بکنه و الی آخر. اون وقتی بود که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. کی؟ اون وقتی که زمین آمادگی برای پرورش یه همچون موجودی رو پیدا کرده بود. اینها حق بودن خلقت است، کمبودی درش نیست، هدف حکیمانه دارد، اتفاقی و تصادفی نیست، خدا از کارش پشیمون نشده، بخلم نورزیده. در میان همه اینها یک موجودی که نسبت به اونها برتری داره و میشه گفت احسن المخلوقینه، او را آفرید و همون وقت فرمود تبارک الله احسن الخالقین، بهترین مخلوق مخلوق آفریده شد. اینجا جا داره که به خودش آفرین بگه که من بهترین خالقه. ویژگی این مخلوق در مقابل همه مخلوقات دیگه حتی فرشتگان این است که جوری این را آفریده که خودش بتونه سرنوشت خودش را تعیین کنه. در یک نقطه‌ای قرار گرفته که میتونه به قول ریاضیدانان در این نقطه او واقع شده که میتونه در محور ایگرک ها بالا بره به سوی بی نهایت و میتونه تنزل کنه به منهای اون عدد به طرف بی نهایت. همین موجود هم در افرادش این انسان چنین کسانی پیدا میشن که شیطان را درس میگه. شیطان پیش اونا شما باید شاگردی کنیم. و هم کسانی پیدا میشد که فرشتگان میگه لو دنوت و انملتن لحترقتو. جبرئیل میگه من حدم تا اینجا بیشتر نیست، بیشتر نمیتونم بیام. شب معراج پیغمبر که داره میره بالا به جایی میرسه که جبرئیل هم دیگه نمیتونه. این همین آدم اینجانه، همه اینا از یه اسپرم خلق شده. در یه نطفه ای، در یه رحم مادری و الی آخر، هم شرایط مشابه هم پیغمبرش و شمرش در این جهات ظاهری شبیه هم. اما خدا در این یه قدرتی قرار داده که میتونه اونجور پرواز کنه، اوج بگیره و اینجور تنزل کنه که از هر حیوانی پستر بشه، مثل سگ بشه. خدا بفرماید کل انعام بل هم اضل، از چهار پایان هم پستره. این معجزه آفرینش نیست؟ اگه خدا هزار تا جبرئیل آفریده بود که مصلحت بود افتشار دادم آفریده، ما خبر نداریم. حالا اسم جبرئیلی این کار نداره، ولی فرشتگان که بیش از هزاران و میلیون ها هستن، خونه آفریده کار خودش هم دارن انجام میدن. اما یه موجودی که بتونه اینقدر اوج بگیره و اینقدر تنزل کنه، همین موجود، و گاهی یک فرد در زندگیش نصف عمرش رو اوج میگیره میره تا نزدیک عرش و سرنگون میشه اسفل زافین. همین این معجزه آفرینش نیست؟ تبارک الله احسن الخالق. درسته که این وقتی سقوط میکنه خیلی عذاب میکشه، ناراحت میشه، عذابش به دیگران سرایت میکنه، دیگران رو اذیت میکنه، اینا سر جای خودش. اما اگر نبود لیاقت اون اوج گرفتن هم پیدا نمیکرد. اون اوج ارزشش به اینه که اختیاریست. اختیاریست یعنی دو طرف داره. اگر فقط راه یک سویه بود، یک طرفه بود، اینقدر ارزش نداره. راه همینه دیگه، مدام نره. فرشتگان اینجوره، اما یه موجودی خلق کردین که هم بتونه به سوی بی‌نهایت مثبت پیش بره هم به سوی بی‌نهایت منفی. این هست که معجزه آفرینش و این خودش نظام احسن است. اگه این نبود عالم کم بود داشت، همه عالم پر از فرشتگان معصوم بود و همیشه اسیانی نمیشد در عالم، اما یه همچه اوج اختیاری هم کسی پیدا نمیگن. پیغمبری هم به معراج نمیرفت، کسی اصلا لیاقت اون رحمتی که پیغمبر اکرم ائمه اتا سایر معصومین بشنا انشده اصلا لیاقتشو پیدا نمیکردن. آب بیشتری لیاقت ها همون هم بودن که فرشتگان داشتن، همون راهی یک طرفه را میرفتن. ارزش این کار مال این است که می تواند ضدش هم حرکت کنه ولی انتخاب می کند این راه را و حاضر همه چیزش در این راه فدا کنه. خب اگر یه همچه موجودی خدا خلق کرد، اون رحمتی که خدا برای این مقدر فرموده رحمت خاصی است که هیچ مخلوق دیگری لیاقت دریافت اون را نداره، نمیتونه درک کنه، بیشترم بدن نمزش را نمیچشه. مثل کسی که ذائقه نداشته باشه شما هزاری شیرینی بذارید دهنش نمیچشه. دیدید گاهی بعضی ها هستن شامه ندارن، بوی بد و خوب نمیشه. من دیدم افرادی هست عطر برایش با یه بوی لچن برایش مساوی، اون نمیفهم. حالا بهترین عطر شما بهش بدید، وقتی اون نمیفهمی چه فایده داره؟ اون موجودی که بتونه این رحمت رو درک کنه باید چیزی و کسی باشد که این طریق متقابل را بتونه ببیناید و با انتخاب خودش این مسیر را بره. به هر حال همون است که با خلقتش فرمود تبارک الله احسن الله. خب اگه یه همچه موجودی بخواد به اون هدف برسد، پس اصل این عالم شد هدفدار. خلق از جمله اهدافش هم این بود که خلعی در این عالم جای فطوری تفاوتی فوت نشه، چیزی که میشه اون را به وجود بیارن انجام بده. این کار حکیمانه است. حالا این بخواد به هدف خودش برسه همینجوری که نمیشه، برای اینکه این تحقق پیدا کنه، این راه صحیح را انتخاب کند، آگاهانه با اراده خودش بره، یه لوازمی داره و اول باید بفهمه اصلا هدف چیه، آدم از این راه بره به کجا میرسه. اگر ندونه باز یه کار کورکورانه است، ارزشی نداره. پس باید درک داشته باشه، هدف رو بشناسه، بعد راهی که آدم به اون هدف میرسونه اونم رو بشناسه. و حالا همه این هم شد، راه رو بهش نشون دادن، هدف هم داره، اما خیلی بی‌تفاوت، انگیزه ای نداره، یه جوری خلق شده بی‌تفاوت شد شد نشون دادن. باید در وجودش یه انگیزهی برای خیر قرار داد، نتونه راحت بشینه همه حوادث عالم برایش بیتفاوت باشه. بزرگترین جنایت در عالم انجام میگیره یا بزرگترین فداکاری؟ اون شد رب. قد مس آبا انم ضراء و سراء. خدا در باره قوم انسان ها می فرماید که ما پیغمبرانی فرستادیم برای مردم ها هدایت کنند، بعد اینا گفتند بله گذشت پدران ما هم به کسانی آمدن پیغمبرانی، اونها هم یه زندگی سختی گاهی براشون بود گاهی هم راحت بودن. قد بس آبا علن سر را و در را، بی اتناییم دم غنیمتی آخرش میشه فأخذناهم بغتة و هم لا یشعرون. این سر انجام پس برای اینکه این انسان بتونه باید یک انگیزه فطری و درونی به طرف کمال بشه، بخواد کاملتر بشه. شما ببینید به یه بچه بگید بی سواده، نمیتونه، ارزه نداره، آن کارش نه کتکش زدید نه سختی برایش فراهم کردید، غذای خوب هم بهش میدید، بی ارزه هست، نمیفهمید، یه هر فوشی برایش بدتره. اما تعریفشو بکنید یه بچه یا در مقابل بچه های دیگه خوشحال میشه، شاد میشه، بانه شد. چرا؟ چیزی نگفتید بگید نمیفهمه. خب واقعا هم واقعا نمیفهمید اون مطلبی رو که شما مقاصد بگید. اما بهش بگید بی علمی، نادانی، نفهمی، این برمیخواد. چرا؟ چون یه میل فطری داره به دانایی، به قدرت، به کمال، به عرضه داشتن. وقتی یه نسبتی بهش بدی که دوست نداره ناراحت میشه، ولی واقعیت هم داره. این مالا اینه که خدا یک انگیزهی در درون ما قرار داده که ما را هول میده به طرف پیشرفت خیر، برو کاملتر شو، بهتر شو، قانع نشو به این حدی که داری. پس آگاهی به هدف، آگاهی به راه، داشتن انگیزه برای حرکت به سوی کمال، آخرش در خارجم وسایلی فراهم میشه که بتونم انجام بده. حالا یک کسی خیلی ها دلشو میخواد عالم بشن، مجتهد بشن، گرم فیلسوف بشن، نمیدونم چه این حرفا، برای وسایل برایشو فراهم نیست. من خودم برخورد کردم به مسلمانانی در اروپا، یادم در یک سفری در بروکسل، مسلمانانی که اصلا مال شمال افریقا بودند، عاجزانه میگفتن دعا بکنید ما بچه هامونو بفرستیم قوم یه جایی باشه بیان درس دینی بخونن. اینجا هیچ وسیله ای نیست جز این فرهنگ فاسد غربی، چیزی یاد نمیگید. عاجزانه دستمی التماس میگفت دعا بکنید من یه دختری دارم، یه پسری دارم، اینا بفرستن ایران درس بخونن دارشون. پایین ما قدر این نمیدونیم که گوشه چند تا مدرسه این طرف اون طرف اون هست دیگه، یه دیم آخونده هستم ایران درس بخونن. اون کسی که علاقه داره به اینکه دین رو بشناسه، درسهای شناخت دین تکامل کنه، مسائلش فراهم نیست، اون وقت میسوزه، مزه این را میفهمه که این چه نعمتی است. پس غیر از اینکه خودش انگیزه داره، در بیرون هم باید شرایط فراهم میشه که با توجه به اینها، این انسانی که مختار است یک ربوبیت دیگری احتیاج دارند، غیر از اینکه اینا چی بیافرینن، چی بهش بدن، روزیشو چی قرار بدن، بعد یه روزی دیگری هم بهش بدن، فهم و معرفت و شناخت راه و وسائل فراش فراهم میشه که بتونه این کارو بیم. اینا اصطلاحا هم بهش میگن ربوبیت تشریعی، یعنی متعلقش کار اختیاری انسان. خدای ربوبیت نسبت به ما داره، یکی را مرد قرار داده، یکی را زن. اول آدم شیرخواره، بعد نوجوانه، بعد جوان میشه، بعد اینا ربوبیت تکوینی الهی است. اما اینکه چی یاد بگیره، حق و باطل رو بشناسه، بتونه اینا عمل بکنه، شرایط بیرونیش، اینا برمیگرده به حالا طبق اصطلاحات مختلف برمیگرده به ربوبیتش. وقتی قرآن صحبت از این نعمت‌های الهی بکنه، میگه الذی سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. وقتی فرعون از موسی و هارون پرسید این خدایی که شما میگید این کیه، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خلقه اون ربوبیت تکوینی است، ثم هدا ربوبیت تجریی است. یعنی هم امور تکوینیش را خدا تأمین کرد، هم نیازهای هدایتش را بشناسه بفهمه. فرستادن انبیا مال هدایت تشریعی الهی است. البته حالا ریشه اینا یکیه، این اختلاف صفات و این حرفا مفاهیمی است که ما با جهاتی به کار میبریم و تعددش و اینا، در حالا به اون بحثاش کاری نداریم. منظورم اینه که یک باب دیگری از الطاف و رحمت‌های الهی مخصوص انسان. خدا برای گاو که پیغمبر نمیفرسته، اون اگه یه هدایتی داشته باشه برای کار خودش هم هدایت تکفیری خدا بهش میده. اما اینکه کافر و مؤمن داشته باشه و راه حق بره یا راه باطل و بعدش مستوجب رحمت باشه یا مستوجب عذاب، حیوانات اینجور نیستن. نه تنها حیوانات نیستن، ملائکه هم اینجور نیست. ملائکه هم آفریده شدن، میل به رحمت دارد، میل به رحمت‌های خاص الهی دارد، خدا هم بهشون میده. اما طعام و هم تصویر اصلا زندگیشون به همین عبادت خدا هست. اینجور نیست که اگه بکنن ثواب دارن، اگه نکنن نمیتونن نکنن. به یک معنی نمیتونند، نه معنای دقیق فلسفیش، یعنی دایی ندارن. یک راه دارن رو میبینن خیرشون رو به لذتشون در همینه. این انسان از که احتیاج داره به یک مدیریت خاصی، بهش بگن این را برو اون را نرو، اگه این را بری چنین میشه اون را مره. اون نظامی که این فکر صحیح را بده، اون هم حق و باطل دارد. این حق و باطل یه کاربرد دیگری است، غیر از اون اصل حق به معنای هدف داشتن است. این یعنی واقعا انسان را به اونچه کمال و سعادتش هست راهنمایی میکنه، توش خطایی نیست، اشتباهی نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب حالا اونی که مربوط به بحث ما هست، خدای متعال حقوقی برای ما قرار داده. این حقوق قرار دادن جزء هدایت‌های تشریعیه، یعنی تو حق داری این کار بکنی این کار نکنی، لاست توأم با تکلیفه. چیزی که حق دارد آدم مجاز انجام میده، وقتی حق نداره جایز نیست انجام میده. هر جا این حق ذکر بشه توأم با یک نوع تکلیفه. حالا وقت گذشته یه جمله اشاره کنم و برن. حق و تکلیف شاید زیاد شنیدید که متضایف هستند. دو معنای تضایف حق و تکلیف داریم. یکی معناش اینه که هر جا حقی هست برای کسی، تکلیفی برای دیگران است. وقتی چیز حق من است، دیگران تکلیف مکلفند که رعایت کنند، تجاوز به حق من نکنند. تکلیف میشه برای دیگران. این یه جور حق و تکلیف. فلانی پدر حق دارد بر فرزند، این باید کسی مانع نشه از مالک، حق داره از ملک خودش استفاده کنه، یعنی دیگران مکلفند مانع نشوند. این جور حق و تکلیف یه معنای حق و تکلیفه که متلازمند. یه معنای دیگر حق و تکلیف هم هست. اینا اینجا اشاره میکنم، وقت نیست که تو انشالله اگه حیاتی بود جلسه بعد، که خدا حقوقی را برای کسانی که تعیین میکنه، در کنارش هم تکالیفی برای همونها تعیین میکنه. یعنی هر جا حقی تعیین میکنه همراهش هم تکلیفی برای اوست. تو این حق را داری، این وظیفه را داری. این جزء نظام احسن در تشریع است که قوانینی که خدا وضع میکنه و حقوقی را که برای بندگانش در نظر میگیره، در کنار این حقوق وظایفی هم همراه اونها تعیین میکنه. این توأم بودن حق و تکلیف برای هر انسانی، این یکی از ویژگی های نظام احسن در تشریع است. انشاءالله اگه حیاتی بود جلسه بعد در بارش صحبتی خواهد.